کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 24/9/1400، صفحه 221.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، باب التسلیم، حدیث 15. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام. خب این روایت سند متکرره، تا حالا چند بار دیدیم اینو. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی، که سکونی گفتیم حالا تو بحث عامی بودنش بحثه، اما بحث صغه است. نوفلی توثیق نداره، اما همین تکرار نقل در کافی قرینه میتونه باشه. نه، یه قرینه میتونه باشه برای توثیقش. خیلی روایت زیاد داره. یکره الرجل ان یقول حیاک الله ثم یسکت حتی یتبعها بالسلام. حضرت فرمودن که مکروه، مناسب نیست شخص فقط دعا کنه، بگه حیاک الله، زنده باش. مثلا فارسی میگیم زنده باش. خب این زنده باشی تنها یعنی چی؟ سلام هم کنارش باید بگی. حتی یسکت حتی یتبعها بالسلام، مگه اینکه بعدی سلام بگه. پس اون چیزی که در مراودات لازمه صرف دعا نیست، دعای خاص مهمه و تأکید شده به همون دعای سلام دادن و درود دادن و کنارش هم دعا کردن و دعای خوب و پسندیده ایه. خب اینم حدیث آخر از این باب بود. انشاءالله جلسه بعد باب بعدی رو میخونیم. وارد شدیم در روایات، میخوایم روایات خاص تو مسئله رو بگیم، روایاتی که استدلال بهشون مهمه. من یه نکته رو قبلا اشاره کردم، باز دوباره تأکید کنم. در بحث علم اجمالی ما یه محور از کلمات، محور کلمات آقایون مثل صاحب حدایق توی خودم قدیمی ترها و مرحوم داماد و شعبه زنجانی توی جدید ترها هست که دلالت کل شاین لک حلال حتی تعرفن حرام منه به عینه رو بر علیت اطراف علم اجمالی قبول دارن. یعنی میگن کل شاین لک حلال دال بر جواز و علیت حتی در اطراف علم اجمالی. برای همین مقتضای این مبنا این میشه که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست، قاعده، چون روایت ده. اما با توجه به روایات خاصه که الان بعضیشو میخوام بخونیم، اومدن گفتن روایات متعددی داریم که در اطراف علم اجمالی حکم کردن به احتیاط. بعد این روایات ما الغای خصوصیت میکنیم و میفهمیم که حکم در اطراف علم اجمالی اون جایی که اون اطراف علم اجمالی محصور باشند چیه؟ وجوب احتیاط از باب روایت خاص. پس ما اگر بخوایم مبنای اینها رو تقریب بکنیم، میگیم اینا میگن کل شیء لک حلال دال بر حلیت تمام شبهات، اهم از شبهات بدویه، شبهات علم اجمالی غیر محصوره، شبهات علم اجمالی محصوره عام. و این روایات خاص در خصوص شبهات محصوره حکم کرده به چی؟ حکم کرده به احتیاط. و این روایات خاص میاد کل شیء لک حلال رو تخصیص میزنه، تقریبیه که آقای داماد و آقای شبیری اینها قائله. خب این تقریب یه تفاوت جدی پیدا میکنه در نتیجه و در ثمره بحث، اون ثمره و ثمره مهمیه، در ثمره بحث یک تفاوت جدی پیدا میکنه با اون دیدگاه معروف مثل دیدگاه مرحوم شیخ. دیدگاه مرحوم شیخ چی بود؟ این بود که گفت اساسا کل شیء لک حلال دال بر علیت اطراف علم اجمالی نیست. مشکل تناقض در مقام جعل و اینا رو مطرح کرد از ناحیه مخالفت قطعیه، از ناحیه وجوب موافقت قطعی هم گفت دال بر جعل بدل نیست، اینطوری گفتی. پس دیدگاه مرحوم شیخ اینه که کل شیء لک حلال اساسا شامل اطراف علم اجمالی نیست. خب اگه کل شیء شامل اطراف علم اجمالی نباشه، قاعده اولیه در اطراف علم اجمالی احتیاط، طبق مبنای شیخ قاعده اولیه احتیاط، مگر اینکه دلیلی ثابت بشه که با واسطه اون دلیل احتیاط واجب نباشه، مثل شبهات غیر محصوره. برای همین تو شبهات غیر محصوره خیلی باید تلاش بکنیم، سعی بکنیم یه استدلالی رو اقامه بکنیم، دلیل رو اقامه بکنیم که به واسطه اون دلیل دیگه بگیم در شبهات غیر محصوره موافقت واجب نیست، مثلا مخالفت هم اشکالی نداره. برای همین اونجا 7-8 دلیل، 6-7-8 دلیل اونجا مرحوم شیخ تو شبهات غیر محصوره تقریب میکنه که با توجه به اونها اثبات کنه در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست، مخالفت قطعیش یه در بحث بکنیم، حالا احتیاط واجب نیست. پس طبق مبنای معروف و مشهور مثل مرحوم شیخ، قاعده اولیه در شبهات مقرون به علم اجمالی احتیاطه. شما باید دلیل اقامه کنید در علیت و عدم وجود احتیاط. اما طبق دیدگاه بزرگانی که کل شیء لک حلال رو شامل اطراف علم اجمالی میدونند و میگن کل شیء دال بر علیت شبهات هست ولو شبهات مقرون به علم اجمالی، قاعده اولیه در اطراف علم اجمالی عدم وجوب احتیاط علیت. فقط باید ببینیم اون اخبار خاصه که دال بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی هست به چه میزان دلالت داره، محدودشون چقدر میشه از اون اخبار خاصه القای خصوصیت کرد. برای همین طبق این مبنا دلیل بر علیت شبهات غیر مصروف خیلی مهم نیست، و کل شیء لک حلال داله و اون روایات خاصه داله بر وجوب احتیاط هم قطعا شبهات غیر مصروف رو شامل نیست. این تحلیلی که ما الان گفتیم یه تفاوت بود در نحوه استدلال. همین تفاوت در نحوه استدلال یه ثمره عملی داره. ثمره عملی مهم شبهات کثیر در کثیره. شبهات کثیر در کثیر یعنی چی؟ اینو بعدا هم میخونیم. یعنی علم اجمالی داره مثلا 100 تا از این 1000 تا، 10 تا از این 100 تا، 10 تا از این 500 تا، 100 تا از این به قول معروف 500 تا حرام. اطراف علم اجمالیش متعدده، 10 100، شبهاتش هم متکثره. مثلا 10 تا از 100 تا، خب 10 تا از 100 تا مرحوم شیخ در آینده خواهد گفت که این 10 تا از 100 تا شبهات کثیر در کثیر ملحق به شبهه محصور است. چرا؟ چون نسبت 1/10. شما اگه یکی از 10 تا حرام باشه شبهه محصور است، 10 تا که خیلی زیاد نیست، احتیاط مشکل نداره. در حالی که طبق مبنای این بزرگان مثل شبیری شبهات کثیر در کثیر ملحق به شبهات محصوره نیست. چرا؟ چون روایات خاصه‌ای که احتیاط رو در شبهات محصوره ثابت کرده شامل این شبهات نمیشه. مواردش موارد محدودیه، میگه یکی از این دوتا، یکی از این 5 تا، 3 تا از این 4-7 تا، یه محدوده کمی رو این روایات خاصه‌ای که وجوب احتیاط رو ثابت میکنه در بر میگیره و شامل شبهات کثیر در کثیر هم نیست. و گفتیم هم اصل اولی اینه که کل شیء لک حلال شامل اطراف علم اجمالی باشه. پس در شبهات کثیر در کثیر کل شیء لک حلال مثبت علیت الهزه، در حالی که طبق دیدگاه مرحوم شیخ و مشهور شبهات کثیر در کثیر چون از اطراف علم اجمالی محسوب میشه، از شبهات مقرون به علم اجمالی کل شیء شاملش نیست، تو باید دلیل اقامه کنی بر عدم وجوب احتیاط. قاعده اولیه و اصل اولی درشون وجوب احتیاطه، مگر آنکه یک دلیلی اقامه کنید و ما دلیلی بر عدم وجوب احتیاط نداریم. پس نحوه استدلال شیخ به اینجا منجر میشه، باید برای عدم وجوب احتیاط دلیل اقامه کنید، در حالی که نحوه استدلال داما به تبعیشون آیت الله شبیری یعنی که باید برای وجوب احتیاط دلیل اقامه کنید. یه ثمره عملی گفتم شبهه کسی در کسی قشنگ به صورت روشن تفاوت بین این دو روش استدلال خودشو نشون میده. خب حالا من اینو اینا بحثی نیست که تو کلام شیخ مطرح باشه، به عنوان اشاره گفتم که بگیم روایت خاص بالاخره یک در دیدگاه برخی مثل مرحوم داماد آیت الله شبیری اهمیت داره. چرا؟ چون اصلی ترین دلیل اونها بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی همون روایات خاصه و باید ببینیم از این روایات خاص به چه میزان میتونیم القاء خصوصیت کنیم و از موردشون تسری کنیم به سایر موارد. در مقام داوری هم الان من نیستم، نمیخوام بگم کدوم مبنا درسته کدوم مبنا درست نیست. من خودم شاید مبنای مرحوم شیخ رو بیشتر به واقع نزدیکتر بدونم حالا، اما فعلا در مقام داوری نیستیم. فقط دارم این مبانی رو ذکر میکنم که این روایاتی که ما میخوایم بخونیم روایاتی هست که میتونه طبق برخی از مبانی اهمیت پیدا کنه، هرچند مرحوم شیخ این روایات رو به عنوان صرفا تأیید میاره. چون مرحوم شیخ قاعده اولیه رو چی گرفت؟ وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی گرفت، گفت کل شیء هم شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، پس بحث تمام نزده دید در دیدگاه مرحوم شیخ بحث تمامه. فقط این روایات رو عنوان یک معید ذکر می‌کنم. حالا بفهم
این روایات خاصه رو از قدیم کردن
دیگه قدر ما تیقن نمیگیریم. روایات خاص هیچ کدوم از این روایات خاص الفاظ عموم نداره، موردهای مختلفی در موردهای مختلفی که علم اجمالی وجود داشته احتیاط الزام کرده، بعد میگیم این موردها از نظر عرفی خصوصیت نداره، به یه میزانی از این موردها القاء خصوصیت میشه. بستگی داره چقدر محدوده القاء خصوصیتمون گسترده بشه. ملاکش فقط دیده عرف همین، ملاک خاصمون نداره. مثلا تو روایت یکی از ده نیست، تو روایت مثلا تو یه محدوده ای دیگه، تو یه محدوده که بتونیم القاء خصوصیت کنیم، هر محدوده که نتونستیم القاء خصوصیت کنیم کل شیء اثبات میکنه علیت رو. نه حکم اصل علم اجمالی نیست. سوال راوی الان میخونیم، سوال راوی این مورد خاص، راوی گفته که مثلا یکی از این دوتا گوشتایی که من دارم میتست چیکار کنم؟ حضرت میگه مثلا استفاده نکن، مثلا قاعده از برداشت نمیشه، الفاظ عموم درش وجود نداره. ما میگیم از نظر عرفی وقتی این روایات متکرره در مصادیق مختلف اومده، عرف برداشت میکنه که اون مثال ها خصوصیت نداره. حالا روایت ببینیم، میگه از ثانی ما استفاده من اخبار کثیره، استفاده میشه از اخبار متعددی. این کیف لپتاپ من میاد شارژش داره چیز میشه ببخشید. من کون الاجتناب عن کل واحد من المشتبهین امرا مسلما مفروغا عن بین الائمه و الشیعه، که اجتناب هر یک از این دو مشتبه یه امر مسلم و مفروغ بین ائمه و شیعیان، بل العامه حتی عامه، بل استدل صاحب الحدائق، حتی گفتیم صاحب الحدائق هم همینطوره، استدلال کرده صاحب الحدائق بر اصل قاعده، بر اصل وجوب موافقت قطعیه، استدلال کرده به استقراء موارد ها پیش شریعه. آقا تشکر، زحمت نکشه بسون در نکن. لکن الانصاف عدم و بلوغ ذالک حدن. چی؟
چرا فرد؟
چون همون صاحب حدائق همون کلام آقای شبیری و داماد دیگه، که اینا میخوان بگن مرحوم شیخ روایات رو به عنوان معید داره میگه، اما میخواد بگه نه تنها معید بلکه صاحب هدایت استدلال کرده. لکن الانصاف عدم بلوغ ذالک حدن یمکن الاعتماد علیه مستقلن. میشه میگه این روایت به حدی نیست که برای ما اعتماد حاصل کنه. و این کان ما یستشم منها قولا و تقریرا من الروایات کثیره. یکی منها ما ورد فی المائین المشتبهین، یکی از اون روایت، اون روایتی که در مائین المشتبهین وارد شده. این روایت به نظرم با هم اگر بخونیم خوبه، ببینیم روایت رو، روایتش متعدد شیخ هم روایتش رو نقل نکرده. روایت فکر کنم قبلا هم اشاره شد به این روایت. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، که تو این سند فقط همون عثمان ابن عیسی است که گفتیم این مدت زمانی واقفی بوده و توبه کرد. چه؟ قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل معه اناءان، یه شخصی که دوتا چی داره؟ دوتا اناء داره، همراهش دوتا اناء. خب ان رجل معه اناءان، دوتا ظرف داره، فیهما ما، یه در این دو ظرف ما، وقع فی احدهما غضب، در یکی از این دو تا نجاست افتاد. علم اجمالی دو تا ظرف داره، آب داره، دو ظرف آب، علم اجمالی داره که تو یکی از اینها یه نجاستی افتاده. ولا یدری ایهما هو، نمیدونه کدوم یکی بود که نجس شد، دقیقا علم اجمالی. لیس یقدر علی ما ان غیره، آب دیگه ای هم نداره که وضو بگیره. قال یهریق هما جمیعا و یتیمم، از اون آب دور برید تیمم کن، یعنی در اطراف علم اجمالی احتیاط کن، با هیچ یک از این دو آب وضو نگیر، هر دو رو برید دور، آبم نداری نداری وضو تیمم کن. پس دال بر وجوب احتیاط هست در اطراف علم اجمالی. میبینید مثال مثال خاصه، اما میخوایم از این مثال خاص به نحوی تو ادوار خصوصی هم. ما ورد فی المائین المشتبهین، روایت سماعه، خصوصا ما الفتوى الاصحاب، خصوصا اصحاب هم فتوا دادن، بلا خلاف بینهم، به چی؟ علا وجوب الاجتناب عن استعمال هما مطلقا، گفتن اجتناب از استعمال و استفاده از این دعا مطلقا واجبه. این یک. و منها ما ورد فی الصلاة فی الصوبین المشتبهین، در صوبین مشتبهین روایت داریم، این سعدون یعنی سعد ابن عبدالله، عن علی ابن اسماعیل عن صفوان ابن یحیی عن ابی الحسن علیه السلام. خب این روایت هم روایت صحیح هست، ابی الحسن هم میتونه امام کاظم باشه، میتونه امام رضا باشه، حالا نمیدونم حالا مراد کدوم ابل حسن یه کدوم امام. قال کتبت الی، و این اسم امام کاظم باشه، کتبت الی اسأله عن رجل کان معه ثوبان، یه شخصی هست که دوتا ثوب داره، درسته؟ فأصاب احدهما بولون ولم یدر ایهما، یکی از این دوتا نجس شده، نمیدونه کدومه، پس علم اجمالی داره، یکی از این دو لباسش نجس شده. و حضرت صلات و خوف فوتها، وقت نمازم رسیده، خوف فوت نماز داره. و لیسه اندهو ما اون، آبم نیست که لباسا رو بشوره، آبم نداره که این لباسا رو تطهیر بکنه، لباس دیگه هم نداره، پس علم اجمالی داره، دو تا لباس داره، علم اجمالی داره، یکیشون نجسه، آبم نداره اینا رو ترتیب کنه، وقت نمازم تنگه که الان بره دنبال آب بگرده و بیاده و بشوره و یه شرایط خاص رو در نظر. حضرت فهمودن کیفه اصلا، حضرت فهمود یسلی فیهما جمیعا. اینجا چیه؟ اینجا علم اجمالی در شبهات وجوبیه است، چون نماز خوندن تو لباس نجس که حرمت نداره. حالا من تو لباس نجس نماز بخونم، قصد رجاءن، قصد تشریعی نباشه، حرمتی وجود نداره، درسته؟ حرمت ذاتی نداره. پس شما علم اجمالیتون تو است شبهات وجوبیه است، که آیا نماز خوندن تو لباس اول که پاکه به فرض واجبه، یا نماز خوندن تو لباس دوم واجبه. اگه لباس اول واجب واقعا پاک باشه، نماز خوندن در لباس اول واجب. اگه لباس دوم واقعا پاک باشه، نماز خوندن در لباس دوم واجبه. اینجا فهمودن چی؟ اینجا حضرت فهمودن در هر دو نماز، هر دو لباس نماز بخون، احتیاط کن، یعنی موافقت قطعیه لازمه. چی؟ باش. بچه حکم وزن رو میگه یه سلی فی اما جمعی هم نبس سلی میگه هر دو نماز بخون.
نه لباس نماز بخونم
حالا صحیحه یا نه، شما صحتم برمیگرده مثلا به نماز بخونم. یه سلی فی اما جمعی هم داره میگه نماز بخون، من نمیفهمم شکل درسته. بسته طهارت شرط صحت این قبول داره، اما آیا لباس خوندن در نماز طهارت واجب نیست؟ چون شرط، چون شرطی بس مرحوم شیخ داره تو بحث احکام، تو بحث شرطیت مثلا ایشون میگه اساسا شرطیت انتزاعیه، حکم واقعی حکم تکلیفیه. حکم تکلیفی هم وجوب نماز در لباس طاهر، وجوب نماز در لباس طاهر حکم تکلیفیه که از این حکم تکلیفی شرطیت طهارت لباس انتزاع میشه. شیخ اینطوری میخواد بگه آیا طبقه مبنا که این مبنای تو بحث شرطیت، جزئیت، مانعیت و سببیت، تو این چهار تا تقریبا معروفه و مشهوره بین آقایون همین که شرطیت و جزئیت و اینها همشون احکام وضعی انتزاعی هست. این تقریبا مشهوره کادن یکون اجماع. حالا تو بحث ملکیت و زوجیت و اینا اونا بحثه که معلوم شیخ ملکیت و زوجیت هم میخواد به نحوی به احکام وضعی انتزاعی برگشت بده، در حال که معروف توی ملکیت و زوجیت و مانند اینها یکی اینها حکم وضعی مستقلن، منتزع و انتزاعی جعل مستقل دارن. حالا اختلاف اونجا هست، اما تو جزئیات و شرطیت و سببیت و مانعیت تقریبا مشهور و قائلا بین انتزاعی. پس بحث اینه که آیا نماز در لباس اول واجب است یا نماز در لباس دوم واجب است؟ برگشت بگیم کنم استرار عدم ما به خاطر اینه که میگه احتمال داره شما بگید چون وجوبش فوری نیست مزیقه، پس تحصیل نماز در لباس طاهر ممکن، ولو به این فرض که بره دنبال آب بگرده، آبو پیدا کنه، لباس رو بشونه. پس چون ممکنه، پس اینجا شاید فرق بله. خب این هستی و منها ما ورده فی وجوب قسل صوب من الناهیت التی یعلم به اصابت بعض حال نجاسه، وارد شدن این که واجب از شستن لباس از ناهیه که علم دارید به اصابه نجاست به بعضیش، معللن به قوله، تحلیلش هم جالبه، حتی یکون علا یقین من طهارته. چرا باید بشوره؟ تا یقین به طهارت بکنه. امی روایتشو من اینجا دو تا روایت بردم امی بخونیم. یه روایت دوات محمد ابن مسلمه، حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم، که این روایت رو من از کافی بردم، حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم صحیح هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البان الابل والغنم والبقر و ابوالها و لحومها، می سوال کردم از شیر شتر و گوسفند و
مثلا گاو و ابوال و لحومشون، سوالات مختلف. قال لا توزع من ان اصابک منه شیئا شیئا او ثوبا لك فلا تخسر. میگه که حالا اگر این بول ابل مثلا به لباست خود، لازم نیست بشوری چون پاکه دیگه، لا توزع. اما وضو هم ازش لا توزع من ان اصابک منه شیئا، وضو هم نمیتونه بگیری چون بعد هست مثلا از اول وضو بگیرن اینا در اول ابل و از تو بعضی موارد. خب این آب مطلق نیست دیگه، ولی اون نجس نیست، ولی اون نجس نیست، اما ماه مطلق یعنی وضو ماه نیست اصلا. آره لا توزع من ان اصابک منه شیئا، لا توزع من تمام، ان اصابک جداست، این اصابک منه شیء اون او صوبن لک فلا تخسلو. اگر این ابوال یا البان، حالا با شیر که وضوش هم تصور داریه، با شیر و بول و همه، اگر اصابه که چیز از اون به لباس تو، فلا تخسلو، لازم هم نیبشوری. الا ان تتنزه، مگه این که اول معروف این مقدر دل چرکیم باشه که آقا کثیف شده این لباسم بشونم، از این بابم نداره طوری نظافت، اما از باب نجاست لازم نیست چون نجس نیست. قال و سألتو عن ابوال دواب، از بول حیوانات چارپای مثلا سگ و گربه و چی و این حرفا. ول به قال ول همیر، حتی به قال همیر اینجا داره تو روایت دیگه معارض هم در جای بحث داره، آقا شطور مثلا قاطر و اولا ابوال اینا قرد به لباس هم. قال اغسل، این دوتا محل بحثه دیگه، چون اگر حرامگوش باشن اغسل، اگر حرامگوش نباشن اغسل ها نیست. حالا این روایت گفته اغسل
همه راهی ما قرار بوده، نه خیلی دسته
خاص بوده. قال اغسل و جمع دیگه امار راه قال اغسل و حضرت فرمودن چی؟ بشور. فَإِلَّمْ اینجا دقت کنید، فَإِلَّمْ تَكُنْ فَإِلَّمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ، اگر نمیدونی کجا بردیش لباس شما، مثلا یه عبا بود، میدونید عبا پایینش بود، بالاش بود، سمت راست بود، سمت چپ بود، میدونی یه جایش مثلا نجس شد، کجا بود؟ از بس همون فصل صبح کله کل لباسش. خب این علم اجمالیه دیگه، علم اجمالی داره یک گوشه از عباش نجس، علم نداره که همه عباش نجسه، یه گوشه ای از عباش نجسه، اما اطرافش هم میتونه سمت راست باشه، سمت چپ باشه، بالا باشه، پایین باشه، اطراف مختلف این عبا قابل تصوره. از اول گفتن چون علم اجمالی داری که گوشه ای از عبا نجس شده، موافقت قطعی واجبه، باید کل عبا رو بشون. و این شککت فنزه، حالا اگه احتمال داری، شکلت میگه اگه احتمال داری نجس شده باشه، اینجا حالا فنزه و یه آبی بهش بپاش خیلی لازم نیست، نه به خاطر اینکه خیلی مثلا دلچرکین نباشه. آره پاشیدن آب میگم، یعنی شک دیگه، شک داری علم که نداری، شاید به خاطر این باشه پاشیدن آب، به خاطر این باشه که بعدن ببین مثلا احتمال داره که بعدن این پاشیدن ها به خاطر این باشه، وقتی آب میپاشی بعدن جاهای مختلف عباد مثلا خیسه دیگه علم پیدا نمیکنی در آینده که نجس شده، اما اگه آب نپاشی و بعدن جهت نماز نگاه کنه اینجا نجس بود، یه ذره آدم از نظر شرعی مشکل نداره چون بعد از نماز دیدی نجسه، نماز درسته، اما یه ذره از نظر روانی آدم اذیت میشه، اما آب بپاشی بعد نمازم دیگه تموم. احتمال در از این بود چی؟ احتمال در از این بود ما داریم تحلیل بکنیم بابا اون داریم میگه درسته یا نمیدونیم. خب روایت بعدی روایت معروف زراره است که تو استصحاب میخونید. ببینید ابی رحمه الله، این ابی کیه؟ گفتید اول سند نشه ابی رحمه الله پدر معروف صدید کتاب، من این روایت از علل گرفتم، به نظرم از علل باشه، ابی یعنی پدر شیخ صدر. قال حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حدیث عن زراره، قلت لعبی جعفر روایت معروف تو ضرار توی اصحابه این اصاب صوبی دم من الرعاف او غیره او شیع من من منی می لباس هم الان بینی خون اومد رعاف یعنی خون بینی او شیع من منی فعلم تو اثره الا ان اصیب لهما جاش هم یه علامتی گذاشتم که مثلا فلان جاش نجس شد برم آب پیدا کنم بعدم بشورم فعصبت الماء و حضرت الصلاه آب پیدا کردم وقت نماز شد اما نسیت و ان به صوبی شیئا یادم رفت آقا نجس و صلیت و نماز خوندم ثم انی ذکرت و بعد و بعد نماز فهمیدم قال تو ایدوس اینجا نماز تو باید اعاده کنی و تغسل چون نسیان بودی قال تو فعن لم اکن رأیت موضع و قد علمت انه قد اصابه فتلدته فلم اقدر علی فلم ما صلیته و جدتو قال تو تغسل و تو اید میگه اگر لم اکن میدونم نجس شد اما نمیدونم دقیقا کجا بود علم اجمالی میدونم نجس شد دقیقا نمیدونم کجا بود و قد علم تا انه قد اصابه فطلب تو گشتم و پیدا نکردم علم اجمالی دارم اما دقیقا موضعش رو پیدا نکردم فلما سلی تو وجد تو بعد نماز پیدا شد اینجا چیه؟ تغسل و تو خب این یعنی قبل نماز چی بوده؟ علم اجمالی داشتی به نجاست علم اجمالی باعث میشه که بگید مثلا احتیاط واجبه و نماز جایز نیست و از این حرفا خب اینم از این حالا روایت زیاده مفصله اینا ادامه شو دیگه دوست باشه همون تیکه ای که مورد نظر آره روایت استثنا آره روایت استثنا دیگه بقیش باشه برای بعد فقط این روایت رو بخونه بعدم کنید فإن وجوب تحصیل الیقین به طهارت وجوب تحصیل به یقین به طهارت الان ما استفاده من التعبیر که از این تعبیر استفاده میشه یدل علی عدم جریان اصالت طهارت بعد علم اجمالی به نجاست دلالت میکنه اصل طهارت با فرض علم اجمالی به نجاست جاری نیست و هو الذی بنین علیه وجوب الاحتیاط به شبهه المحصوره و عدم جواز رجوع الی اصالت الحل اینا رو ما قبلا هم گفتیم فانه لو جرت اصالت الطهاره و اصالت حل و اصالت حل الطهاره و الصلاه فی بعض المشتبهین اینو همینجوری نوشتیم منو پاکم نکردیم اگر اصل طهارت یا اصل حلیت بود طهارت دوم به معنای وضو گرفتنه به معنای تحصیل طهارت وضو و غسل طهارت دوم معنای وضو و غسل درسته اگر جاری بشه اصل طهارت و اصل حلیت وضو و غسل و نماز خوندن در برخی از اطراف علم اجمالی اگر اصل در برخی از اطراف جاری باشه لم یکن للاحکام المذکوره وجها دیگه این احکامی که ازت گفتن درست نیست اگر در برخی از اطراف جاری باشه دیگه اینجا شما نمیتونید بگید آقا علم اجمالی دارم به اینکه یکی از این دوتا مثلا چیه صوبین مشتبهین حضرت میگه در هر دو نماز بخون حضرت میگه تو یکیش نماز بخون هر اقواده باید میگه در یکی از این دو لباس نماز بخون هم یکن لل احکام المذکورت وجه هم برای اون احکام وجه نیست ولال تعلیل فی الحکم الاخیر اون علت آخری که حتی یکن علا یقین من طهارته دیگه تحصیل یقین به طهارت لازم نبود اگر در برخی از اطراف اصالت الحل جاری بود دیگه تحصیل یقین لازم نبود میگفتیم آقا در یکی از اطراف مثلا جاری شد تمام تعلیل در حکم اخیر به وجوب تحصیل یقین به طهارت بعد از یقین به نجاست وجهی نداشت روایت بعدی روایت بعدی چی؟
فرد داخل وقت
تو قضا فرقی که داره تو قضا چون در اونجا قضا وقتش وسیعه و چون وقتش وسیعه امکان این که انسان با لباس پاک نماز بخونه در آینه وجود داره پس در اونجا نمیشه شما بگیم که وقتی چه گفتی؟ فضا فرق نمی کنه از این با تو بحث فضا که کسی بیاد در دو لباس نجس نماز بخونه اونجا رو داری میگی؟ خب
دکتر خودش که من بعد نماز یاد از
اومده آها شبات زوره رو میگی خب نه نه فعال نمی کنه چون روایت زوره بعد نماز مختص به وقت نیست خود بعد نماز دیدن بعد نماز میتونه بعد از وقت باشه میتونه داخل وقت باشه توید عامه اونجا توید عامه و هم همطور فتوا بله و منها این روایت ببینید علی ابن ابراهیم عن ابیه علی ابن ابراهیم گفتیم هر وقت صدر سند باشد کدام کتاب ما روایت گرفتیم از کافی گرفتیم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی از اون سندهای پرتکراره بله سندش پرتکرار علی ابن ابراهیم ابیه ابن ابی عمر حماد حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل کانت له غنم و بقر گاو و گوسفند و کان یدرک الزکی منها فیعزله و یعزل المیت مراد از غنم و بقر یعنی گوشت گاو و گوسفند الان قاعد مراده اون گوشتی که زکی بوده کنار گذاشته اون یکی که میته بوده گرگ مثلا حمله کرده بوده دریده بوده اونم پوستشو کنده جدا گذاشته چرا؟ چون تو بحث میته ما تو روایت داریم تو روایت هم روایت داریم که بی میته هی گوسفندی که مثلا گرگ دریده گوشتش آدم به مثلا اهل کتاب بفروشه اشکال نداره چون اونا حلال میدونن و مشکل نداره و پولیش هم که میگیره حلال مثلا بفرسته مثلا چین یا بفرسته با همین یهودی ها و مسیحی ها و اینا اون پولی که میگیره اشکال نداره خود روایت نداره خب این هم از این با به گلش حمله کردن بعد گرگ اومده حمله کرده چهار پنج تا از این گوسفندا رو مثلا دریده دو سه تاشون قبل از اینکه بمیرن رسیده بالا سرشون شرعی ذبح کرده حلال شدن دو سه تا هم نرسیده بالا سرشون تا رسیده بالا سرشون مرده بودن بعد اینا جدا کرده گفت این دو تا رو من سرشون بریدم حلال اینور گذاشت این دو سه تا هم حرام گذاشت اینور که بعدن چیکار کنه که بعدن این گوشت اینا رو جدا بره خودش استفاده کنه یا به مسلمین بفروشه گوشت اونا رو هم چیکار کنه یا بده به مثلا بفروشه به اهل کتاب بعد اینا قاطی شد بچه‌ها گفته بچه‌اش گفت مثلا اینا رو بردار بیار اینا هم دیگه همه رو با هم گله هم آورد این کدوم بود من جدا کرده بودم اون ور بود این اون ور بود مخلوط شد یعنی مثال واقعی دارم میزنم مثال واقعی ثم ان المیت و الزکی اختلط دیالا کدومو من ذبح کرده بودم دیگه نمیدونم فکیف یصنعه به چیکار کنه حضرت فرمود یبیعه ممن یستحل المیت همشو بفروش به اون اهل کتابی که میت رو دیگه هیچ کدوم از اینا رو نمیتونه استفاده کنی خودت خب احتیاط دیگه یعنی علم اجمالی دارم برخی از این گوسفندها میت است همین علم اجمالی باعث میشه احتیاط واجب بشه و استفاده از هیچ یک از اینها جایز نباشه یبی اهومه من یستهل المیت و یأکل ثمنه فانه لا باس به بفروشی به اهل کتاب اشکالی نداره آره دیگه چون در علم اجمالی هم خودت نمیتونی استفاده کنی هم نمیتونی به مسلمان بفروشی حق نداری پس احتیاط لازم آره و منها مادل علاوه زبای المختلط میتتها به مزکاها من اهل کتاب بناهن علا عملها مالای خالق عمومات حرمت بی المیته حالا یه بناهنی آورده بگی بنابراین که حمل کنی بر اون چیزی که با عمومات حرمت بیه میته تنافی نشده باشه ما چون یه طرف مقابلیه روایاتی داریم به صورت عام بیه میته رو تحریم کرده در حالی که تو این روایت بیه میته به اهل کتاب رو تجویز کرده حالا بیایم مثلا اینطوری بگیم که این بنایش هم لازم نی حالا نداره شیخ گفته به ان یقصد بیه المزکا خاصتن او معمالات حله الحیات من المیته یا ما روایاتی داریم که این روایات دال بر اینه که بیع میته جائز نیست مطلقا حتی به کفار، حتی به اهل کتاب. خب این روایت داره میگه بیع میته به اهل کتاب جائزه. خب چیکار کنیم و در تعارض این روایات با اون روایات بگیم حمل میکنیم برای این که در هنگام بیع این اراده کرده اون گوسفند هایی که حلال هست و من دارم میفروشم مذکر رو میفروشم، یا قصد کرده من پولو در مقابل چی میگیرم؟ پولو در مقابل میته نمیگیرم، پولو در مقابل مثلا پشمش میگیرم که حلاله. من چی چی دیگه خیلی هم لازم نیه همچین بنایی دیگه، شیخ اینجا گفته دیگه. بنابراین که حملش کنیم برای اون چیزی که مخالفت نمیکنه با عمومات و عمومات بیع میته، به این که قصد کرده بیع مزکا را فقط پولو در مقابل اون مزکاه میگیره، یا قصد کرده بیع مزکا را همراه با اون اجزایی که درش روح نیست، مثلا پشم اون گوسفندای مثلا حرام دیگه. حالا روایت بعدی رو انشاءالله فردا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الان این روایت رو تموم میکنیم دیگه انشاءالله از جلسه شنبه، یک شنبه حالا شنبه رو من میپرسم دورم حالا نمیاد، از جلسه آینده بعدی جلسه یک شنبه وارد میشیم در شعبات محصول انشاءالله. تنبیهاتش تنبیهات مهمیه و جالب هم هست انشاءالله. انشاءالله پس فردا هستیم، فردا رو دیگه نپیچونیم.